أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قوله عز اسمه لا يمسه إلا المطهرون. در آیه 79 سوره مبارکه واقعه خدای عالم قرآن را با این صفت والا توصیف کرد که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. الان میخوان بفرمایند که مراد از این طهارت چیه، چون طهارت معانی مختلفی که این معانی یعنی مراحل مختلفی داره. ما نازل ترین مرحله طهارت رو طهارت فقهی میدونیم. یک سلسله طهارت هم طهارت در حوزه اخلاق. اون که طهارت نفس نداشته باشد، سلامت نفس نداشته باشد، این آلودگی داره دیگه. این رجس و رجز حوزه اخلاق رو داره میگیره دیگه. اون کسی که واقعا حسود، معاذ الله، حسود، متکبر، اهل حرص و آزه و امثال ذالک، خب این طهارت نفسانی نداره دیگه، طهارت روحانی نداره دیگه. خب این انسان قرآن میفهمه؟ هرگز. کسی که از طهارت نفس برخوردار نباشه، اهل ببخشید حقد و کینه باشه، اهل حرز و آز و طمع باشه، اهل محبت به دنیا باشه، این قرآن میفهمه؟ معاذ الله. و یه قرآن اصلا از اینا انزجار داره، قرآن اینا طرد کرده، قرآن اینها رو طرد کرده. رضا قرآن از این جهت مطهره. و انسانی که اینها، این ویژگی های مذموم رو داشته باشه، اهل طهارت نیست تا با قرآن مساسی داشته باشه. لا یمسه الا المطهرون. مرحوم صدام تحلیم برای فهم معنای این مطهرون آمدن گفتن که انسان یه ظاهری داره یه باطنی، قرآن هم یه ظاهری داره یه باطنی. ظاهر انسان همین حواس خمسه اوست و امثال ذالک، این جواره و این حواس خمسه، این ظاهر انسانه. اما انسان یک باطنی هم داره، باطن او هم باطنی داره. و همینطور مراحل باطن انسان که انسان کسی که هشت نگرده که. حالا جناب عطار، اون عارف نامدار، او میگه که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه کوچه ایم. حالا اون شاعر در باب عطار میگه این هفت شهر عشق در خصوص وجود انسان هم هست، از حس گرفته تا عقل، تا قلب، تا سر، تا خفا، تا اخفا و امثال ذالک. یعلم السر و اخفا. میگن سر اون چیزیست که آدم خودش در میدونه و دیگری نمیدونه، اخفا اون است که خودش هم نمیدونه، خودش هم نمیدونه که در باطنش چه میگذره. در باطن باطن انسان چه میگذره انسان خبر نداره. که کی میتونه انسان اینقدر عمیقا به خودش معرفت پیدا بکنه که اون لایه هفتم به وجودش رو هم بتونه تحلیل بکنه و بر اساس اون طهارتی حاصل بشه. ایشون میفرماید که همونطور که انسان، تعبیرشون این بود که ان القرآن کل انسان المنقسم الى سر و علن، همونطور که انسان منقسم است به سر و علن، قرآن هم منقسم است به سر و علن. حالا علن انسان همین حواس ظاهر است و جواره است و اینها، سر انسان می شود حالا قلب، عقل و امثال ذالک. انسان با ظاهرش، با ظاهر قرآن در تماسه. الان حفظ قرآن و تجوید و ترتیل و صوت و امثال ذالک، اینا با ظاهر قرآن در تماسه. اما باطن قرآن را که معارف هست، باطن انسان باید بیابه. ما ظاهر انسان رو یاد کردیم، یعنی خوندیم الحمدلله سلام علیکم و رحمت الله. الان وارد باطن انسان شدیم و اما باطنه و سره فهما مرتبتان اخرویتان، دو مرتبه دیگر از وجود انسان هست که ناظر به سر وجود انسان است و نه علن. ببینید آیون، چون قرآن ظاهری دارد و باطنی، ظاهرش یک نوع طهارت میخواد که میگیم طهارت فقهی، اما باطن قرآن طهارت اخلاقی میخواد، طهارت قلبی میخواد، طهارت سر میخواد، که این اگر کسی با این طهارت ها باشه مساسی باز قرآن میتونه داشته باشه. این یه وقت هستش میگه که آقا مطهرون هستند که قرآن رو مساس میکنن، خب این یه من. یه وقت هستش که میگن تعبیر لا یمسه الا المطهرون، که اینها نکره در سیاق نفی مفید عموم، یعنی هیچ احدی نمیتواند به باطن قرآن دسترسی پیدا بکنه مگر مطهرون. پس یه وقت بیان ایجابی و ثبوتیه، یه وقت بیان سلبیه. بیان ایجابی، مطهرون میتونن از قرآن استفاده کنن، اما سلب نمی کنه که غیر مطهرم میتونه از قرآن استفاده بکنه. اما بیان سلبی با این وضع که لا یمسو، هیچ کس نمیتونه تماس پیدا کنه الا المطهرون، این بیان خیلی مؤکدتره از این که انسان غیر مطهر راه و مساسی با قرآن نخواهد داشت. خب و اما باطنه و سره فهما مرتبتان اخرویتان، که لکل من دوتا مرتبه درجات، عقل انسان درجاتی داره، قلب انسان درجاتی داره. فالاولا مما یدرکه الروح الانسانی التي تتمثل فالاولا مما یدرکه الروح الانسانی التي تتمكن من تصور المعنى بحده و حقیقته منفوزا عنه اللواحق الغریبه ماخوذا من المبادئ الفعاله. انسان اگر بخواهد با روحش نه با ظاهرش که حفظ بکنه قرآن رو، ترتیل بخونه یا قرائت بکنه یا تجوید بخونه، اینا نه، اگر میخواد با سر خودش با قرآن مساس پیدا بکنه، باید منفوزن انه اللواحق الغریبه، یه سلسله امور حاشیه‌ای و مذموم و مشعوم و ناسواب نمیتونه با انسان در تماس باشه. منفوزن انه، جدا شده است از او الغریبه، و هر چی که داره از مبادی فعاله داره، داشتهاش از این وره، نداشتهاش نسبت به مادونه. نسبت به مادون باید تبری، نسبت به مافوق تولی. تازه خود و هر دو کون پاک تبر را کنی، اون وقت است که شایسته است که این وره تولا کنی. برای اینکه انسان تولی بکنه باید اول تبری بکنه. ما تولیمون الا المودت فی الغربا نیست. این الا المودت فی الغربا که این فی الغربا که خب بر اساس نقطه ادبیات این ناظر به این معناست که در حقیقت تنها راه، ببین مثلا میگن که آدم پدر مادرش دوست داره، بچهش دوست داره، خونش دوست داره، وسیلش دوست داره، قربا رو هم دوست داره. نه، این نه، الا المودت فی الغربا، که این مودت قربا همه چیزه و همه چیز زیر مجموعهش. بله، اگر فرزند باشه، همسر باشه، خونه باشه، فلان باشه، زیر مجموعه این باید معنا پیدا بکنه، نه اینکه اینها در عرض هم باشن. لیس الا المودت فی الغربا، این مودت فی الغرباست که در حقیقت اصله. بقول آجاقا درسم می فرمودن دیگه این معنا رو، ولی احسنتم، ظرف مستقر رستش، بله احسنتم، این به اسم ظرف مستقر، یعنی که باید مودت منحصراً در باب قرب باشد. دیگرانی که بالاخره همه جا میرند و میاند و دوستی و محبت و فلان و فلان و بعد بالاخره علاقه دادن، اینا رو نمیگن مودت الا المودت فی القربا، که همون این فی ظرف مستقر است و مودت باید در این قربا شکل بگیرد. فال اولا من ما یدرکه روح الانسانی التي تتمكن من تصور المعنى بحده و حقیقته منفوزا عنه، از این روح انسانی اللواحق الغریبه ماخوذا من المبادئ الفعاله، اونچه که انسان میخواد از نظر کمالات داشته باشه از مبادی فعاله باید بگیره. به اونا میگن فعال، مثل عقل فعال، برای اینکه ماسب الله هرچه که میخواد کاری درش اتفاق بیفته، گرچه به اذن الله هست ولی او همه کارها رو داره انجام میده. اونا من جایگاه دارم من حیث و تشترک و فیه الکسره و یجتمع و انده الاعداد فی الوحده، اینا به اصطلاح مثل عدد صدن که این عدد صد همه اعداد در اونها مجتمع است، همه این متفردات منفردات در اون جمع موجودن که یجتمع و انده الاعداد فی الوحده و یزمهل فیه التخالف و التضاد، اصلا چیزی در مقابل اونها نیست که بگیم آقا مثلا یه چیزی هست که با عقل فعال مخالفه یا متضاد با عقل فعاله. اینا تضاد و تخالف در عالم طبیعت است، تنافی در عالم طبیعت است، در عالم عقل که اونا الان ما هزاران هزار قاعده ما توی عقل داریم، قاعده ادبی، قاعده ریاضی، قاعده فلسفی، قاعده فقهی، قاعده اصولی، اینا با هم تضادی ندارن که، همه در این سرزمین قلب انسانی یا عقل انسانی مستقرن، هر کدوم داره کار خودشو میکنه. هر مثلا کل معلول فی سوا، کل قائم فی سواه معلول، خب این قاعده، خب این مفهومه، ولی در نظام هستی یه قاعده، یه حقیقت وجودی هست که کل قائم فی سواه معلول رو داره معنا میکنه، همه معلول ها طبق این قاعده دارن کار میکنن. که تشترک فی الکسره و یجتمع عنده الاعداد فی الوحده و یزمهل فیه التخالف و التضاد و یتساله علیه الآحاد، همه افراد الان ما یه فرد عقلانی انسانی که داریم، همه افراد مجموعه همون هستن، تساله دارن، با هم در تضاد ممکنه باشن اما با اون فرد عقلانی هیچ کس تضاد نداره. و مثل هذا الامر لا تدرکه الروح الانسانیه ما لم تتجرد عن مقام الخلق، تا زمانی که ما تو عالم طبیعت هستیم اینو نمیتونیم بفهمیم. در عالم طبیعت ما تنازع رو، تضاد رو، منافات رو، تخالف رو، اینا رو میبینیم، اما اگه بخوایم از این نشأه بیاییم بالاتر که اینها وجود نداشته باشه، باید به نشأه عقل برسیم. در نشأه عقل دیگه تخالف و تضاد و تنافی وجود ندارد. میگه که و مثل هذا الامر، یعنی اگر بخوایم به یک همچه حقیقتی برسیم که عقل اون رو درک بکنه و روح انسانی اون رو درک بکنه، او باید از خلق بیاد بیرون. اگر از عالم تو عالم خلق این مسائل کاملا وجود داره، تضاد، تخالف، تنافی، فلان. و مثل هذا الامر لا تدرکه الروح الانسانیه ما لم تتجرد عن مقام الخلق، تا زمانی که از مقام خلق در مقابل امر الان بیان میکنن جدا نشه، فهم اونها نیست. مثلا ببخشید ما عالم حس داریم، عالم عقل، اگر بخوام یک کلی رو بفهمیم، الانسان رو بفهمیم، تا زمانی که در عالم خلق هستیم، در زید و امر هستیم، این نمیتونیم بفهمیم که. ما انسان زید و امری رو خوب میتونیم بفهمیم چون با حس ما کار داره، اما انسانی که نه زید باشه نه امر، نه ایرانی باشه نه عربی، نه فارسی، نه عراقی، نه عربی باشه نه فارسی و تازی، این انسان کجاست؟ نمیتونیم بفهمیم که. اگر بخوایم این انسان رو بفهمیم باید از عالم طبع بیاییم بیرون، از عالم خلق بیاییم بیرون و به عالم عقل برسیم. و مثل هذا الامر لا تدرکه الروح الانسانیه ما لم تتجرد عن مقام الخلق و ما لم ينفز عن الحواس. تا زمانی که حواس ظاهری از او طرد نشه و دور نشه قابل فهم نیست. ولم ترتقه، ارتقا پیدا نکند، رشد پیدا نکند، الی مقام الامر در مقابل خلق که متصلن بالملأ الاعلا. اونجا چه عجیبیست دنیای عجیبیست واقعا، که چیه؟ وحدت هست و صفا هست و اختلافی نیست، تخالفی نیست، تعاندی نیست. اون چه عالم پاکیه، چه عالم پاکیه واقعا. ولم ترتقه الى مقام الامر متصلا بالملأ الاعلا اذ ليس من شأن المعقول من حيث هو معقول ان يحس كما ليس من شأن المحسوس من حيث هو محسوس ان يعقل. آقا حس، مثلا فرض کن چشم از اون جهت که چشم است فقط و فقط مدرکات مبصرات رو میبینه، مسموعات که نمیشنوه چشم. که کار چشم این است که مبصرات رو ببینه، دیگه مسموعاتی که نمیشنوه. حس و عقل هم همینطوره. تا زمانی که شما در مرحله عقل هستی محسوس گیرتون نمیاد، پایینه. تا زمانی که در مرحله حس هستید عقل گیرتون نمیاد، اون بالا هستش. از لیس من شأن المعقول من حیث و معقول ان یحس ان یحس که محسوس بشود و درک حسی بشود، کما لیس من شأن المحسوس من حیث و محسوس ان یعقل. محسوس از اون جهت که محسوس است که معقول نمی شود که. ولن یستتم الادراک العقلی به آلت الجسمان. شما می خواهید با چشم فرد عقلانی انسان رو ببینید، نمیشه که با آلات جسمانی مثل چشم و گوش و دست و پا. مگه میشه این هم چیزه؟ شما مثلا دو تا چهار تا رو با چی میخوای ببینی؟ با چشم، با گوش، با لامسه، با سامعه؟ درک نمیشه که. این تجرد داره، تجرد نیمه تمام هم تازه داره، تجرد تام که دیگه با اینا درک نمیشه که. میفهمن که از لیس من شأن المعقول من حیث ولن یستتم الادراک العقلی، هرگز ادراک عقلی به آلت جسمانی انجام نمیشه. فان المتصور فيها مخصوص مقيد بوضع و مكان و زمان. اون چیزی که محسوس است، این محسوس مقید است به زمان و مکان و فلان. این درک اگر بخواد بشه این به آلات جسمانی است. اما اگر یه چیزی بود که از فضای محسوس بیرون بود به آلات جسمانی قابل درک نیست. ولن یستتم الادراک العقلی به آلات جسمانیه فان المتصور فیها، یعنی اون چیزی که در ادراکات حسی هست و آلات جسمانی هست، مخصوصون به مقیدون به وضع و مکان و زمان. ول اما والحقیقت الجامعه العقلیه، بهش میگن جامع چون نقطه جمع است و همه افراد زیر نظر او هستند، مثل انسان کلی. انسان کلی که فرد عقلانی است میگن جامع است. شما یه مفهومی دارید به نام الانسان، شما میگید الانسانو موجودون، یه وقت میگه زیدون موجودون، خب مطابقش این فرد خارجی. یه وقت میگه الانسانو موجودون، این مطابقش کدومه؟ مطابق الانسان. این که شد زید ام، این ماهو با منهوه. نه، ماهوی تنهایی مجرد بدون منهو کجا یافت میشه؟ اینو با حس نمیتونی درک بکنی. ول حقیقت الجامعه العقلیه لا تتقرر فی منقسم که مشار الیه بالحس، در جایی که مشار الیه بالحس باشه. آقا این یا با چشم بدید مشاران الیه باشه، بلحس، حالا حس لمسی باشه، حس سمعی باشه، حس بصری باشه، بل روح الانسانی یتلقى المعقولات را به جوهر عقلی من حیز عالم الامر. حیز و مقلم رو به عالم امر. حیز نه لزوماً به مکان طبیعی حیز نمیگن، بلکه به مکان عقلی هم که مکانت باشه، اونجا هم گفته میشود که معقولات اونجا هستن. بل روح الانسانیه یتلقا المعقولات به جوهر عقلی من حیز عالم الامر لیس به متحیز فی جسم ولا متمکن فی حس. امر معقول که در جسم متمکن نیست، متمیز نیست، متحیز نیست که، ولا داخلان فی وهم. اصلا امر معقول که در وهم نیست که، امر معقول کلیه، وهم جزئیه، کلی که در جزئی و قرار نمیگیره که. خب اینا در حقیقت آقای چی میفرمایند اینها؟ اینا همه مسائلی است که در حقیقت ما تو فلسفه میخونیم و در تفسیر معنا میکنیم، میبریم جلو. ببینید یه فرمایشی هست، خدای عالم فرموده لا یمسه الا المطهرون. یعنی چی؟ این بفهمیده دارن. این طهارت چه نوع طهارتی است؟ اگر انسان به مرحله عقل نرسد که از این جزئیات و عوارض و قواشی طهارت در مقابل نجاست، که همش در طهارت نجاست فقهی که نیست که. الان اون کسی که حسود هست، اون کسی که متکبر هست، اون که آز و طمع دارد، اون که محبت به دنیا دارد، این آلوده هست یا نیست؟ این آلوده هست دیگه. خیلی این آلوده مساسی با امر مطهر مثل قرآن ندارد. خب اونی که جهل دارد، جهل نظری دارد یا جهل عملی دارد، عقل عملیشه، خب این انسان هم قدرت این هم به یک نوعی آلودگی داره دیگه. اون قرآن مگر منزه از همه آلودگی ها نیست؟ از جهل و غفلت و آز و طمع و همه آلودگی های اخلاقی، همه آلودگی های عقل نظری، همه آلودگی های عقل عملی، همه این آلودگی ها پاک است، کمترین آلودگی ندارد. خب انسان هم باید همین، انسان هم به لحاظ مراحل سر و علنی دارد که علنش که پاک باشه که هیچ، باید سرش هم پاک باشه. سر انسان خودش مراتب و درجاتی دارد که فرمودن بل روح الانسانیه یتلقى المعقولات به جوهر عقلی من حیز عالم الامر که لیس این عالم امر متحیز فی جسم ولا متمکن فی حس ولا داخل فی ده. ثم لما کان الحس تصرفه فی ما هو من عالم الخلق والعقل تصرفه فی ما هو من عالم الامر. آقا حس در عالم خلق کار میکنه، عقل در عالم امر کار میکنه، هر عالمی بر خودش ابزار خاص خودشو داره. ثم لما کان الحس تصرفه فی ما هو من عالم الخلق، در عالم خلق تصور میکنه، میبینه، میشنوه، میاد، میره، فلان. والعقل تصرفه فی ما هو من عالم الامر، عقل در عالم امر تصرف میکنه. فما هو اما خدای عالم که فائق بر خلق و امر هست چی؟ هیچی. ما با عقل میتونیم جهان امر رو ببینیم، با حس میتونیم جهان طبیعت رو ببینیم، اون خدایی که بالای امر و خلق هست او رو با چی ببینیم؟ اون دیگه حسی نداریم، نمیتونیم ببینیم، چیزی که بتونه او رو درک بکنه وجود نداره. سملم ما کان الحسو تصرفه فی ما هو من عالم الخلق، یک. والعقل تصرفه فی ما هو من عالم الامر، دو. فما هو فوق الخلق والامر، پس اون چه که فوق خلق و امر هست که خدا باشه، فهو محتجبان، او محجوب است از حس و عقل جمیعا. ولا شک ان کلام الله من حیث هو کلامه قبل نزوله الى عالم الامر و هو اللوح المحفوظ و قبل نزوله الى عالم السما و هو اللوح المحفوظ والاثبات و عالم الخلق له مرتبه فوق قربانه. آفرین به این فهمش، آفرین به این فهمش، واقعا آفرین به این فهمش. قرآن از یک منطقه آمده است که بالاتر از عالم خلق و امر هستش. اون منطقه عالمی که از اونجا نشأت گرفته ام الکتاب انه لدینا لعلی حکیم، اونجا کجاست؟ اونو کی میفهمه؟ نه عقل بشر میتونه بفهمه و نه حس. میفهمید که این کلامو بخون دیگه تموم شد. ولا شک ان کلام الله من حیث هو کلام الله قبل نزوله الی عالم الامر و لوح المحفوظ، یک، و قبل نزوله الی عالم السما که و لوح المحفوظ و الاثبات و عالم الخلق، له مرتبتان فوق مرتبت الخلق و الامر جمیعا، فلا یتلقیه ولا یدرکه احد من الانبیاء، احدی نمیتواند مقام ام الکتابی قرآن رو بیابد، فلا یتلقیه ولا یدرکه احد من الانبیاء الا فی مقام الوحدت الالهیه، که مقام محمدی صلوات الله علیه. اینا فهم نیست الا فی مقام الوحدت الالهیه عند تجرده عن الکونین، رضا پیامبر صلوات الله علیه می شود سید الکونین که به اون مرحله می رسد، عن الدنیا و الاخره و عروجی و خرقه العالمین الخلق و الامر، کما قال افضل الانبیا پیغمبر صلوات الله علیه، لی مع الله وقتون که لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، پس لا یمسه الا المطهرون، ما اون کسی رو که به این مرحله برسه، چون اصل ریشه کتاب کجاست؟ ام الکتابه. این ام الکتاب کجاست؟ به تعبیری که بیان فرمودن بالاتر از خلق و امر هست. اگر کسی به این مرحله رسید میتواند مساس داشته باشد، و اون کسی نیست جز رسول مکرم اسلام که افضل الانبیا است. کما قال افضل الانبیا لی مع الله وقتون، چی جرأتی داره این حرف رو میزنه واقعا، که لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. الحمدلله رب العالمین.